دست خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی، مؤذن و مقیم، چهارشنبه 11/12/78 برابر با 24 ذی قعده 1420. الصلاة والسلام على خير خلق أشرف بنيته محمد وآله وعلى الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين. وصيت هاي كي وجود مبارك رسول الله صلى الله عليه و امیر المؤمنین فرموده بودن سلام علی، فرمودن که 4 تاش رو در هفته های گذشته قرائت شد. بعد فرمودن والخامسه، پنجمین وصیتی که من به تو می کنم و اینو حفظش کن و خدا اونو کمکش کن که ما انشاءالله توجه داشته باشیم. این جمله خیلی زیباست، می فرماد والخامسه بذلک مالک و دمک دون دینک. خیلی یک جمله بسیار مختصر ولی بسیار پرمعنا، یعنی جان تمام مطالب همین جمله خوابیده. حضرت فرمود الخوال خامسه بذلک مالک و دمک دون دینک. مال بدی، خون انسان بده، جانشو بده، ولی دینشو نده. پس معلوم میشه که مسئله دین از همه چیز ارزشش بالاتر، هیچ چی به پای دین نمیرسه. چرا؟ علتش یک، به چه مناسبت دین از مال بالاتره؟ چرا دین از جان بالاتره؟ وجهش اینه که اونی که ارزش به مال و جان میده دینه. عنایت داشته باشید، علت و عللی که مال و جان ما رو میخواد اون دین است که میگه آقا مال مردم رو دست نده، که میگه که آقا مال مردم حرامه. حرمت و دم مال مسلم که حرمت دمی، حرمت و میت المؤمن که حرمت و حیهی. ببینید اگر دین نباشه مال ارزشی پیدا نمیکنه، خون ارزش پیدا نمیکنه. اونی که ارزش میده به مال، به جان و خون، دینه. وقتی کسی دین نداشته باشه هیچی نداره. باید بفهمید اینه که من بارا میگم یا دین آقا دست آدم گرفته شد همه چیز. آیان عزیز، به نسبت هرچی دین انسان آمپرش پایین بیاد، ضعیف بشه، نقطه مقابل گستاخی حرکت های شیطانی آدم بالا میره. این دوتا دو کفه ترازو هست که من یادم میاد در ضمن مطالعاتی که داشتم، یاد حالا چون جاش یادم نیست که آدرس رو بدم خدمتون، ولی یادم در کتاب اخبار که همزی داشتم مطالعه میکردم مروری، در یه روایتی به چشمم خورد که حضرت تشبیه میکنه مسئله دین و ما یقابل دین را مسئله دو کفه ترازو. حضرت بود هر چی دین آدم سنگین بشه، هوای نفس شیطانی سبک میشه، یعنی برداشته میشه. هر چی دین سبک بشه اونا سنگین میشه. یه مقایسه کامل که شما میتونید در جامعه امروز کاملا در سطح عامه مردم، در تمام اقشار مردم پیاده کنید، چه روحانی چه غیر روحانی، چه عالم چه غیر عالم، الان کاملا میشه الان، یعنی مقایسه کنید حوزه الان رو با حوزه های سابق کاملا میتونی بسنجش، مردم الان و مردم قدیم میتونی بسنجش. این سنجش بسیار عالیه، یک محک بسیار خوبیه که انسان اگر میخواد بفهمه مردم هر جامعه ای در چه اندازه دینشون درجه داره، نگاه به کردار عملشون بکنید. از گفتارشون، کردارشون، اعمالشون کاملا انسان میفهمه که میزان دین اینا چقدره و به همین نسبت در روحانیت میخواد. اگر میخوای بدونی جامعه امروز حوزه علمیه آیا در چه اندازه از مقام دینه، مقایسهش با زمانهای سابق، زمان قبل از انقلاب، زمان قبل مرحوم آقای بروجردی، قبل جلوتر مرحوم اصحاب الحسن، آیا این مقایسه چه نسبتی داره؟ کاملا مشخص میشه. از حرکات و رفتار عزیزان، طلاب، بزرگواران ببینید توجهشون به عبادت، توجهشون به نماز، توجهشون به قرآن، توجهشون به امانتداری و اینا تا چه اندازه است. اگر دیدی واقعا توجهشون زیاد، معلوم میشه خیلی مقام دارن، خوش به سعادتشون، معلوم میشه دینشون قویه، باریکلا. اگر خدای نخواسته دیدی نه، در سطح جامعه اهمیت خیلی نمیدن، معلوم میشه به همون نسبت از دینشون گرفته شده. حالا من داره میگم اون زمان در سال 34 بنده مشرف شدم نجف، در اون سال رفت بودم نجف برای که بمانم در نجف برای تحصیل علمی که اون سال میخواستم کلن میگه بمانم نجف و در حوزه قم نیام. اون زمان 34 در سنه 34 مرحوم آیت الله محسن حکیم رضوان الله تعالی علیه به من فرمودن که شما الان نمیخواد اینجا نجف بمانید. گفتم برای چی؟ من از طرف والد بزرگوار رو رفتیم که اونجا بمانیم باید. فرموده بودن به آقا سلام برسید بگید الان نجف سابق نیست که زمان سید بود. تصور نکنن که الان نجف نجف زمان من و اصحاب الاسره عوض شد، این نجف نجف دیگه است. یعنی لا اله الا الله. اون روز که آقای حکیم رحمت الله علیه نجف در عراق زنده بودند و زعامت حوزه نجف به دست مبارکیشون میگشت، مثل اینکه خودشون با چشم مبارک رو دیده بودند زمان مرحوم اصحاب الاسره رو، چیزی بود آقا، شخصیت های عجیبی بودن، حوزه‌ای بود. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله نجفی مرعشی رو، میفرمود که مرحوم اصحاب الاسره وقتی جنازه‌ش رو آوردن در میان سن، چون روز نهم ذی‌الحجه سال 65 قمری ایشون به رحمت خدا روز عرفه در کاظمین ایشون به رحمت خدا رفت، مرحوم سید اصحاب الاسره. علما همه این مطلب رو تو زمزمه میگفتن عجیب، این سید بزرگوار، این مرجع، حیاتش برکت، مماتش برکت. ما همش فکر بودیم یعنی حیاتش منجع برکت، مماتش برکت، یعنی چیزی مرگی آقای ممات برکت باشه. واقعا اینجوری واقعا نگاه میکنی مرگی بزرگواری هم حیاتش باعث حیات جامعه هست، هم مرگش هم گاهی نگاه میکنی جامعه رو حرکتی میده. گفتیم نه خب چی مناسبت که خب حیات مرحوم اصحاب الاسره درسته، ولی دیگه ممادش هم منبع برکت بود، چطور به چه مناسب؟ گفتن همون ایام بود که میخواستن ایران بیان تودهیات این قضیه آذربایجان رو بیا تجزیه بکنن، جریان فوت من آسال آسال پیش آمد کرد. از اون وضعی که جامعه ایران اون روز برای خاطر سید پیش آمد کرد، یک حرکت مردمی عجیبی که در سراسر کشور ایران و عراق و پاکستان و هندوستان تمام یک پارچه عزا شد به یک وضع عجیب، آقا اون کلی ها اونجا دیگه تحصیلند و شکست خوردن در آذربایجان، نتونستن این کارو بکنه. اون روز سر زبان ها افتاده بودن که اون روز سر زبان ها افتاده بودن که ببینید آقا مرگ مرحوم سیدم من باید داره. حالا این تیکه مرحوم آقای نجفی رو بخواستم رحمت الله، مرحوم آقای نجفی میگو من بودم تو صحنه مطهر امیرالمومنین سال وقتی جنازه سید آوردن، وقتی آوردن گفت نبود این صحنه علوی چی شد؟ یک پارچه گریه عجیب. یک مرتبه دیدیم مرحوم آش محمد حسین کاشف الغطا ایشون نقل میکنن، مثلا یه مرحوم آش محمد حسین کاشف الغطا آمد و رو کرد به جنازه مرحوم سید با صدای بلند، گفت همه مرحوم صدای زجه و گریهش، صداش بلند کرد هنیئا لک یا ابوالحسن، هنیئا لک یا ابوالحسن، قد عشت سعیدا و مت حمیدا و انسیت الماضین و اتبت الباقین که انک قد ولدت مرتین. حالا من براتون و الحمدلله همتون اهل فضلی، احتیاج به ترجمه نداری، ولی برای اینکه یه وقت صداش بلند کرد ای گوارا با تو را، ای سید گوارا با تو را، ای سید بزرگوار، زندگی با سعادت، مرگ با خوشبختی، به به به. بعد فرمود که انتو همه و انسیت المازین، تمام گذشتگان ما را به فراموشی سپردی. این عظمت تو طوری شده بود که ما دیگه گذشته ها را فراموش کردیم از بزرگان، وقت اتحبت الباقین، باقی مانده ها را به زحمت و رنج انداختی، آقا دنیا به حرکت در آمد گریه و اینها، وقت اتحبت الباقین و که انکت قد ولد تمرته، مثل این که شما دو بار آمدی در دنیا، یک بار آمدی تجربه کاری کردی، باز دوباره آمدی داره برنامه ریزی کردی و دنیا. آقایان تو رو به خدا ببینید مرد عالم با عمل، برادران عزیز شما باید مثل سیدوار، مثل مرحوم امام، مثل مرحوم طالب بروجردی، مرحوم امام رضوان الله، خب در مرگش دیدی چه خوبها بود، در مریضیشون دیدی چه وضعی تو بگیره بردو و رو آقای بروجردی، خب چرا تو رو خدا اینا مگه کی بودن؟ تو رو جد نه، خیلی هاشون باباشون آدم نمیشناسی، کیه پدرشون آدم نمیشناسه، پدرشون کی بوده؟ کی بوده؟ آدم کی بوده؟ یه قصاب بوده پدر مرحوم عبدالکریم، مرحوم آصحاب الاحسان پدرش یه نفر کشاورز بوده، لا اله الا الله، پدر آدم نمیشناسه، اما ببین فرزند به چه وقار میرسه، تو رو خدا، خدا چرا اینقدر عزت میده؟ چرا اینقدر مقام میده؟ من این روایت رو بخونم برای شادی دل شما عزیزان که خود دلگرم باشید به مقام علمتون. این روایت متوجه باشید، روایت بسیار جالبی، روایت ناقل خود امام حسن عسکری سلام الله علیه، راوی روایت خود امام حسن عسکری، نقل میکنه از کی؟ از پدر بزرگوارش امام علی نقی سلام الله علیه، میفرماد پدر بزرگوار من در زمانی که پدرم زنده بود، پدر بزرگوارم شنید یکی از علمای شیعه، معلومه در زمان اینا علمای بودن و همیشه زمان ائمه و علما داشتن، با بودن امام یک نفر به نام عالم گفته میشه خیلی حرف معذرت بود. حضرت امام حسن عسکری سلام الله علیه میفرماید در زمان پدر بزرگوارم یکی از علمای شیعه با یک ناصبی درگیر شد در بحث علمی، با یک ناصبی، و اون ناصبی رو از پدر آورد، پدرش در آورد در بحث مجابش، این خبر رسید به گوش پدرم امام هادی، امام هادی شنید، حضرت خیلی خوشحال، امام هادی سلام الله علیه خیلی خوشحال، باری کلا این حاله، باری کلا آقا پی فرصت میگشت یک روزی مجلس پدر بزرگوارم، قشن حواستون به من باشه، یک روزی مجلس پدر بزرگوارم، آقا میفرماید کل علویین جمع بودن، شنیدنی این رسته، تمام علویین نشسته بودن، گفت سادات سینه به سینه در مجلس پدرم نشسته بودن، امام حسن عسکری میفرماید من تو مجلس بودم، من نشسته بودم، بعضی از عباسیینم بودن، بعضی از عباسیینم بودن، صحبت نکنید، خودشون میاد جا خودشون میگیرن، حواس پرت نکنید، صحبت نکنید، هر جا پیدا میشه حسش نکنید، عرض شود که میگه سادات علویین نشسته بودن، بعضی از عباسیین نشسته بودن، آقا در همین اثنا گفت جمعیت مجلس پر، یک دفعه اون عالم رسید، همون عالمی که بحث کرده بود با ناصبی، گفت به محضی که وارد شد پدر بزرگوارم امام هادی سلام الله علیه دیگه نتونست طاقت بیاره، بس که حضرت خوشحال بود بلند شد از جاش، بلند شد و حضرت فرمود بیا جلو، بیا جلو، هی آمد و آمد و بیاد اینجا بشین، اینجا گفت بیا بیا بیا، هی گفت بیا جلو بیا جلو بیا، اینقدر آوازش بالا که تا نشان کنار خودش، این عالم رو امام هادی سلام الله علیه نشان کنار خودش رو حضرت بنا کرد، با او گرم گرفتن، خیلی احترام کردن، گرم گرفت گرم گرفت صحبت اینا علوی، این که سادات علوی بودن همه، خب از نظر نسب شرافت علوی منتسب به خاندان رسالت سادات بزرگان قریش همه نشستی بودن، این همه صاحب ذوالفضل و شرف و اینا نشستی بودن، این همه جوری هی خودشون پیچیدن و نباید آقا اینجور کرده باشه، ولی خب رغم هیبت پدر امام حسن عسکری میگه اینا رو گرفته بود، جرأت نمی‌کردن حرف بزنن، ولی یکی از این عباسیین یه دفعه یکی از این عباسیین در آمد یه خورده جرأت کرد و تقریبا پررویگری کرد، یه حرفه گفت که آقا آیا این کار شما درست بود که یک فرد عامی را بر این اشرافی که ذو الشرف و نسب هستند اینها را مقدم بدارید؟ کار درستی بود کردید؟ تا اینه گفت، گفت پدر بزرگوارم امام هادی سلام الله علیه فرمود ای عباسی تو چرا اعتراض کردی؟ تو چرا اعتراض کردی؟ نباشی جز به اون دسته از قرآنی که خدا تو قرآنش گفته علم تعلالذین او تو نصیبا من الکتاب یدعون الى کتاب الله لیحکم بینهم ثم یتولوا فریق منهم و هم معرضون. عجب باری از تمسک کرد لا اله الا مرمون علم سینه شو بشن آقا برمون تو جز اون دسته نباشی که خدا میگه ما یه عده میگیم با ما بیاید قرآن رو قاضی و حکم قرار بدیم روشون رو بر میگردونن. نگاه که چقدر آیه زیبایی از اون نباشی جز اون دسته الان تر الالذین او تو نصیبن من الکتاب معلوم میشه میخواد بگه تو بی خود سواد داری یا گوش بده آیه شما رو به خدا با شما داره صحبت میکنم من کار به عوامو ندارم این قصه مال شماست. شما میبینید آیه رو الان تر الالذین او تو نصیبن من الکتاب آیه اهل علم مال ماست یدعون الى کتاب الله بیاید با قرآن اینجا نگاه میگه ثم یتولون فریق من اورشون بهر میگردن و هم وارزون. آقا اگه جز این دسته نباشی عباسی مگر قرآن نگفته اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح الله لکم؟ مگر خدا نگفته هر کسی وارد مجلس میشه جا بشینید؟ خب جا بدیم که چی؟ مگر خدا نگفته یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات؟ فرمود مگه خدا نگفته اوتون ال درجات دارن؟ بعد حضرت فرمود آیا ورد فی آیت به ان الله ان الله یرفع الله الذین اوتوا شرفا نسبا درجات داری؟ آیا قرآن هم داره کسی که شرافت نسب دارد این خدا بهش مقام میده؟ که تو میگی ما خانواده چنین چنان هستیم قرآن مگه نخوندی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ این با همین که امام جواب شدان باز می حیاگری کرد. بعد از اینکه همه آیات رو امام بهش خوند و یه مرتبه عباسی داره باید گفت که آقا این روش و سنن قدیمی ها نبود در زمان سابق در زمان صدر اسلام افرادی که صاحب شرف نسب بودن اینها رو احترام می کردن اینها رو بر دیگران مقدم می داشتن. حضرت آقا اینجوره؟ از که بله آقا فرمود اگر بنا اینجوری باشن پس چرا عباس ابن عبدالمطلب پاشد رفت دست بیعت داد به ابی بکر؟ گوش کنید آقا چرا عباس رفت دست بیعت داد به ابی بکر؟ مگر عباس شرافتش بالاتر نبود؟ اگر اینجوره چرا عبدالله ابن عباس رفت در خدمت عمر ابن الخطاب؟ مگر عمر جز بنی علی نبود؟ عبدالله ابن عباس جد شما عباسیانی؟ عبدالله ابن عباس جد شما چرا رفت پیش عمر در حالی که او جز سادات قریش بود؟ قریش کجا؟ بنی هاشم کجا؟ اونا کجا؟ و چی رفت این کاری کرد؟ وقتی اینا رو گفت فبهت الذی کفر دیگه وان دیدن دیگه ساکت شده گفت حرفا چیه؟ وقتی اگر بناست به من اعتراض کنی این جمله اخیر آقا بود و بوده ای عباسی اگر تو میخوای به من اعتراض کنی که من این عالم رو به اینجا جا دادم ای اعتراض تو اول به عباس و عبدالله جد شما وارده نمیدونه کده باشد. حضرت فرمودن این میدانی دل ما رو چقدر خوشحال کرد در یک بحث که با ناصبی کرد؟ آقایون ببینید چقدر خانواده رسالت اهل علم رو دوست داشتن اهل کمال دوست داشتن. آقای شما عزیز امام زمانی به خدا حضرت شما رو خیلی دوست داره. شما عزیز امام زمان نباید کارهایی بکنی که حضرت دلش به درد بیاد. حضرت خیلی در باره شما ها دعا میکنه. اگر امام زمان بشنوی یک طلبه یک کار خلاف میکنه چه حالی پیدا میکنه؟ خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای بروجردی ما پای منبرش بودیم. مرحوم آیت بروجردی میفرمود آقایا ما اهل علم اگر مکروه به جا بیاریم مردم حرام را به جا میارن. ما روحانیون اگر مستحب و ترک کنیم مردم واجبات رو ترک میکنن. واقعا نمیتونه ما اهل علم و اگر خدای نخواسته بخوایم یه حرکتی تو مردم بکنیم مردم از ما جلوتر هم بگن. نمیتونه روحانی باید خیلی مهذب باشه تا بتونه یک جامعه ای را اداره کنه. خدا گواه آدم تو هر یه شهری میری یه آقایی که جدا متدین و متقوا بوده و جدا آدم خوب بوده میری نگاه میکنی چه انواری که افراد نورانی درست کرده از افراد مردم متدین پاک. عزیز من حضرت بلند شد برای عیسی بن عبدالله. وقتی آمده بود در رجال کشی میگه حضرت امام صادق بلند شد آمد جلو احترامش کرد به عیسی بن عبدالله. وقتی احترامش کرد نشان کنار خودش دستت بده ببینم، دستش عیسی بن عبدالله داد. آقا دست عیسی رو گرفت سفت محکم گرفت نگرداشت. بعد حضرت بعدی شامت بهش کرد تمام احتراماتی که از اینها بلند شد که بره رفت. همچی که رفت بره آقا خادمش صدا داد بگو عیسی بیاد، عیسی بگو دوباره برگرد، بگو عیسی بن عبدالله برگرد، عیسی بن عبدالله برگرد. خادمش رفت صدا داد که آقا شما میخواد حضرت صادق سلام الله علیه این برگشت. تا برگشت حضرت گفت بیا جلو بینم بیا جلو. میدونی خدا تو قرآن چی گفته؟ از که چی رسول گفت؟ خدا تو قرآن میگه وامر اهلک بالصلاه. خدا تو قرآن گفته که اهلتو امر به نماز کن. من حقیقت تا این قصه رو این جریان رو نگاه میکردم گاهی در مطالعه گفتن مبادا مثلا ایشون خود کوتاهی تو خانوادش بوده، من به ذهنم نفهمیدم که حضرت از این آیه چیه تا خود حضرت بیان کرد. قربونش میگم آدم وقتی کلمات امام رو میبینه آقا برادر خدا تو قرآنش میگه وامر اهلک بالصلاه، یا عیسی انت من اهل البیت، عیسی بن عبدالله تو جزء اهل بیت ما هستی و من چون اهل بیتی من میخوام تو را به امر نمازت بکنم. ببینید فرمود ببین آفتاب، حضرت اشاره کرد به خورشید گفت این آفتاب میبینی؟ از کرد و نواز فرمود این آفتاب که رسید در اینجا عصر قسمت عصر کسی 6 رکعت نماز بخواب چیزی که نافله را آیون میگن اینجا بعد یا میگن افضل ادم اینجا میگن 6 رکعت حضرت فرمود نماز بخواب. نماز در این موقع نافله خواندن عجیبه، رضای خدا رو درست میکنه. عیسی خواستم به تو تذکر بدم. همچی آمد بره گفت وایسو، حضرت بلند شد بوسید بین دو چشم عیسی بن عبدالله فقبل بین عینه لا اله الا الله. امام بین دو چشمش بوسید. خیلی ها آمی گوش کنید اینقدر اینا علما رو دوست داشتن. شما رو به خدا بیایید یه کار میکنید انشاءالله خودتون رو جزء علما قرار بدید. بگم یه خود حال بیایی با بیحالی درس نخونید، با بیحالی تو حوزه نباشید، با بیحالی والله عمرتون تمام شد. اینجور نباشه شب برموز بگذاره هی سر ما بهتره چی مطالعات این و اون و پای چه و چه و چه آخرش از اصل واقعیت بمانید. خدایا تو را به حق محمد آل محمد قلب ما را به کلمات نورانی اهل بیت منور بگردان. خدایا توفیق عمل به این دستورات را به همه من حقیق شما عزیزان مرحمت بفرمایید. خدایا حسن عاقبت چه در دنیا و چه در آخرت به همه مرحمت بفرمایید. من بیش از این دیگه مزاحم نمیشم، ان شاء الله باید ببخشید عرایض ما این موقع دل شما رو به درد نیاره و عرایض میکنید. خب اما به یه مقداری درس براتون بگم و زحمتتون رو کم کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله را به حمدالله تا اونجایی که آقایون تشریف داشتن و در جلسه حاضر بودن مشخص شد. در ترک اذان و اقامه قرار ما بر این شد که نسیان اذان و اقامه هر دو قابل رجوعه بشه برگرد. نسیان اقامه تنها هم به نظر ما جواز رجوع داره، ولی نسیان اذان تنها یعنی اقامه رو گفته باشه ولی اذان رو فراموش کرده باشه، در نسیانش گفتیم مشکلی که بگیم یجوز الرجوع. این اگر آیین یادشون باشه ما تا پایان درس دیروز اینو تمام کردیم، دیگه نمیخوام تکرار کنم خسته بشید. و بعدم راجع به انفراد در این که فرادا اگه کسی نماز بخونه فراموش کنه مسلمه که میتونه برگرده، ولی اگر امام جماعت فراموش کنه اون چطور؟ اذان اقامه رو یادش بره و نماز جماعت اونجا از کردیم از نظر اطلاق فتوا و نص درسته، همینطوری که صاحب جواهر فرمودن دیگران گفتن همشون تعبیرشون همینه که نه نداره روایات که مثلا شخص منفرد، ولی در کلام محقق منفرد آورده. ما گفتیم شاید نکتهش همون باشه که اگر امام جماعت فراموش کرد بخواد نمازش به هم بزنه نسبت به مشکل برای خاطر مأمون پیش میاد که آیا مأمونم نماز به هم بزنن، یعنی اونم جزء ناسیم میشه، یعنی که عمل امام نماز شکست اونام بشکنن دیگه. یا نه امام نمازش بشکنه ولی اونا دیگه نمازش نشکنن، اونها فرادا بشن. حالا بعد از فرادا شدن بیایم بگیم که مثلا کم نهو در فرادا بشه فریضه، آیا یجوز العدول باز الان ناقله لدرک الجماعه؟ اون میره تو اون مسئله. گفتیم شاید با داشتن این مشکلات احتمال این هست که بگیم این قضیه حکم مال آقای فرادا باشه مثلا و جماعت نداشته باشه، یعنی از احتیاط بکنه در برنگشتنش به نظر ما موافقه با احتیاطه. فتوا نمیدم چون از نظر اطلاقات انصافا میگیره واقعا اگه انصرافش قبول نکنه. اینم بحثش تمام کردم، چیزی دیگه نداره دیگه. و اما بحثی که امروز میخوام خدمتتون تقدیم بدارم در رابطه با اینه که آیا اگر انسان در نماز یادش آمد که اذان اقامه رو نگفته باید بلافاصله برگرده یا میتونه یه مقدار تأمل کنه بعد برگرده؟ این چطوره؟ رخصت در رجوع بعد از ذکر بلافاصله یا میشه یه مدت بگی نه میخوام برگردم ولش کن حال حوصله‌ش ندارم؟ بعد که خود گفت ای مرد وسه بابا جون برو اذان اقامه بگو ثواب داره، بعد از مدتی که عزم بر ترک داشت حالا دوباره تصمیم بگیره برگرده، میشه یا نه؟ یا باید به محضی که ذکرش پیدا شد همون موقع دیگه تصمیمتی بگیری؟ صاحب جواهر رحمت الله علیه میفرمایند که ظاهر بلکه ایشون میفرمایند نص و فتوا دلالت دارد بر این که باید بعد از تذکر یادش آمد بلافاصله تصمیمی بگیره، بلافاصله. و اگر مدتی سر بکنی و عزم بر ترک داشته باشه ترک رجوع بعد دوباره بخواد رجوع کنی نمیشه؟ نمیشه. چرا نمیشه؟ برای چی؟ فرموده برای خاطر این که چون خود جواز رجوع و جواز ابطال الفریضه این خلاف اصله، همین که قبلا خدمتتون عرض کردم از عدم جواز دیگه برای فتول اعمال کن نفس ابطال الفریضه خلاف اصلی. حالا چون خلاف اصلی یکتفا و یکتصر علی مورد علی یقین، مورد یقین کجاست؟ اونو که بعد از تذکر بلافاصله تصویت بگیر. اما دیگه بعد بذاری تا آخر نمیشه که. صاحب جواهر میفرماید به نظر من اینطوری میاد از نفس فریضه، بلکه صاحب جواهر میگه بلل احوط بالاتر، بلکه احوط من بخوام بالاتر از ایشون بگم که چی؟ نه تنها عزم بر ترک رجوع داشته باشه، بلکه اگر لو تردد در یه زمانی مردد شد برگردم یا بر نگردم، تردد برگردم یا بر نگردم، بعد بخواد دوباره برگرده نمیتونه دیگه. صاحب جواب میگه نمیتونه، نمیشه. همون موقع که یادت آمد باید تصمیمت بگیری دیگه. پس صاحب جواهر دوتا رو قبول نکرد، نه عدم علا ترکه بخواد سمت نمیشه، یا تردد بعد زمان مختصری بد نمیشه. متا اینجا رو میگه علال احوال، بله الاحوال اینه که اینجا هم نمیشه. باید بلا خواست بگیرم. خب اینجا بیاید بیمیدیم که آقا این حرف آقای صاحب جواهر درسته، از روایت همین برمیاد. امام فرموده تا رکوع نرفتی میتونی برگردی؟ مگه در روایت حلبی چی بود؟ فرمود اذا استفتحت الصلاة و نسیت الاذان و الاقامه، بعد یادت اومد و ذکرت قبل ان ترکه فرسره برگرد. تا قبل ان ترکه چی باشه؟ امام قید قایت را در عدم جواز رجوع چی قرار داد؟ قایت عدم جواز رجوع چیه؟ رکوع. فرمود اگه رکوع رفتی برنگردی، اگه رکوع نرفتم برگرد. ها پس این اشکال متوجه شد جواب بگیریم. باری کلا ما بخواستیم جواب همینی بدیم، احسن خواستم ذهن عزیزان رو درست کنم تا بعد ببینید درست یا نه. اگر کسی بیاد بگه لا یقام بابا امام اینجوری فرموده، شما چطور دارید؟ میگیم جواب همینه که چی؟ این قایت سره چیه؟ آیا قایت جواز و رجوعه یا قایت و ذکره؟ همین اشکال جواب درسته که ظاهر روایت عبارت ها رو ببینید، حدیث رو که نوشتید میگه ذکر تو اگر قبل از رکوع شده میتونی برگردی، اگر ذکر بعد از رکوع شد دیگه نمیتونی، اما بعد از ذکر که من میتونستم رجوع کنم، بازم رجوع نکنم بذارم تا نزدیک رکوع رفتم برگردم، این دیگه ازش در نمیاد، این ازش در نمیاد. درست شده آقا جان؟ پس این فرموشی صاحب جواهر حرف بدی نیست مطابق اصل، ولی خب یه اشکال دیگه هست. دیگه تمامش کنید دیگه، آقا چه اشکالی دیگه دارید؟ یک اشکال دیگه هست. اشکال چیه؟ این حرف صاحب جواهر برای اون کسانی درسته که مسئله جواز رجوع را دائر مدار ذکر نه ذکر بعد از نسیان. آقای صاحب جواهر این حرف شما برای اون دست از آقایی درسته که میگن ملاک جواز رجوع چیه؟ ذکر بعد از نسیانه. اون آقایی که فتواشون این باشه خیلی حرف نیست، اما اون عزیزانی که فتوای دیگه دارن چی؟ مثل جناب شیخ در نهایه، مرحوم ابن ریس در سرائه، مرحوم ابن ابی عقیل، اینا اونه چی گفتن؟ مگر این آقایون از بزرگان فرمودن که کسی که حتی از آن اقامه را ترک بکند عمدن، این میتونه برگرده، رفت تو نماز میتونه برگرده. خب این آقایی که فقیه که این فتواش باشه که میگه مع ترکی متعمدن از آن اقامه را اگه عمدن ترک کرد میتونه برگرده، اینم هر دو صاحب جواهر سبز توش بله؟ اینم میشه این حرف بشزد؟ این هر وقت میخواد برگرده برگرده دیگه، حالا یا میگه قبل از رکوع برگرد، یا میگه تا آخر نماز، حالا دیگه فتواشون مختلفه، بعضی میگن تا قبل از رکوع، بعضی میگن تا آخر نماز. مرحوم آقای ابن ابی عقیل اسمش برده تا آخر نماز، مرحوم شیخونه تا قبل از رکوع گرفتن. خب کسی میگه لو ترکه ما متعمدن یجوز له الرجوع، این دیگه قید نداره که حالا میخواد تصمیم داشته باشه برگرده، نداشته باشه، میخواد عزم داشته، تردد نداشته، نمیشه که. درسته؟ مگر اللهم الا ان یغفر، که نه، حتی بقیده این آمین هم باید جاشو معین کنیم. چجوری بگیم که ملاک این که میگه لو ترکه رو متعمدن، نه معناش اینه که یعنی تا حالا هم همینطوری به فکرش هست و اینه، نه، یعنی حال ورود صلاح ترک الاذان و الاقامه متعمدن ثم نسیه، اون موقع اذان رو بکن الله اکبر نمازش بست، اون موقع عمدن ترک کرده، اصلا دیگه تو ذهنش هم نیست، حالا رفت نماز، رفت نماز قبل از رکوع گفت خب ما نماز از اون آقا برش نگفتیم، الان یک دفعه به ذکرش آمد که ما از اون آقا رو نگفتیم، باید نبود از اون آقا رو نگفتیم، اینجا الان میتونه برگرد. اما اگر چنانچه بعد از توجه به این که ترک الاذان و الاقامت عمدن بادم همجور تردد داشته باشه خود تعبود، یا نمیتونه برگردیم. اگر اینطوری بگیم، اگر این بشه خود حرف صاحب جواهر، اگر درست، یعنی که ذکر بعد از نسیان بعد ترک عمدهی این معنا باشه، خب یه حرفی، خب این ظاهر خلاف ظاهر اطلاق کلماتشون، خلاف ظاهرش نیست، اونایی که متعمد ترکی میدونن مثل اینکه نمیخوان این حرف رو بزنن. پس بنابراین به نظر ما میرسد حرف صاحب جواهر درسته. چرا؟ برای که ما اصلا ترک عمدی رو قبول نداریم، ترک عمدی اصلا از آن آقا ما اگه کسی ترک کرد دیگه میتونه برگرده؟ به چه دلیل میتونه برگرده؟ دلیل برگشتن نداریم ما، حرف شیخ و افسار اینا رو در اینجاد نمیتونه قبول کنه. البته خود شیخ هم برگشته در مفسود ها، در مفسود اجازه ندادی، ولی در مثل نهایش این مطلب رو فرمودم. بنابراین اگر بخواد چنانچه برگرده به نظر ما هیچ مسئله نیست، یعنی بخواد اگر ترک عمدی کرده که نمیتونه برگرده، ولی اگر ترک نسیان باشه حرف صاحب جواهر درسته و باید بعد از ذکر بلافاصله برگرده، این درست. خب ترک چی باشه؟ ترک هر دو، یا ترک اقامه، ترک به چه صورت؟ ترک کملی، کملن یعنی چی؟ یعنی اگر همه اذان رو ترک کرد، همه اقامه رو ترک کرد، حالا اگر آمد یک بندش ترک کرده، اشهد ان لا اله الا الله رو نگفته، شهادت به رسالت نگفته، چون نماز یادش آمده میتونه برگرده؟ نه نه میتونه برگرده. میشه ظاهر روایات چی میگه؟ نسی الاذان من نیست همیتون؟ اینه دیگه. ولذا خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی را میفرماید ولا رجوع علی الفصول من هما. مرحوم علامه طباطبایی در بحر علوم در منظومش میگه میفرماید ولا رجوع علی الفصول من هما ولا لشرط فیه ما قد قد ما. یعنی اگه شرط از آن قمر نیورد یا فصول نمیتونه برگرده. ولی خب یه تفصیلکی بذارید اینجا، همه جا نگید دیگه. چرا؟ اگر چنانچه فصلی رو نگه برده یا شرط رو نگه نم اذان اقامه رو فاسد کرده، اذان اقامه فاسد شد، یه شرط نیست که اذان اقامه رو فاسد کرده، شده کل عدم، بازم ندارم جواز رجوع ندارم یا جواز رجوع دارم، چون برای که کل عدم دیگه. مرحوم علامه طباطبایی فرق نذاشته، ولی صاحب جواهر میگه به نظر من بد نیست اینجا رو بگیم چون کل عدمه میتونه برگرده، چون شرطی که نیست کل عدمه. من میگم نمیشه، حق و علامه طباطبایی. چرا نمیشه؟ برای چی؟ برای خاطر اینکه اونی که بنا شد کل عدم بشه شرطی را که کل عدمه، موضوع نسیان الاذان و الاقامه است، صدق نسیان الاذان و الاقامه نمی کنید. حالا ولو بر قضیه شرطی باشه فاسدش کن باش، این نسی الاذان و الاقامه میگن، این میگن کسر گذاشت به اذان اقامه رو. بنابراین به نظر ما میرسه احتیاطش در این هم قاعده اصلا اصل اینه که در اینجا چی؟ لا یجوز الرجوع. غفر الله لکم ان شاء الله.